أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اگر لاغ شرط باشد لا اشکال فی عدم اخلال، پس جای بحث کجاست؟ اینجا اجمالی در کلام مرحوم شیخ هست. مرحوم صاحب کفایه همین معنا رو عنوان می فرماید، متعرض چیزی اضافه هم نمیشن در اینجا که رفع مشکل بکنه. حالا بعد میگیم که مراد شیخ ممکنه چه باشه، اما بیان مرحوم صاحب کفایه هم در اینجا که ما عرض کردیم در این اجمالی که در کلام شیخ اینجا وجود داره راه حلی نداره، یعنی یا اگر راه حلی هست در ذهن مبارک مرحوم آخوند بوده، بیشتر از این نیست. این یک مطلبه. مطلب دوم، حالا آمدیم و این حیثیت نبود، در خود محل نزاع مرحوم آخوند عنوان می فرمایند که زیاده هیچ اشکالی نداره، هیچ گیری نداره اصلا. و شاید نظر مبارک مرحوم آخوند یا مرحوم شیخ هم حتی این باشه که در اینجا خود زیاده به عنوان اولی گیر نداره، همونجور که گفتیم لابشر اگر عرض بشه به شرط لا نباشه اعتبار جز، زیاده هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. مرحوم آخوند عنوان فرمودن در همه موارد عمدن، سهون، ارزم حضورتون که جهلن، حتی در جهل هم قید آوردن، جهل تقصیری باشه، جهل مقصر باشه، این تفاوت نمی‌کنه. در همه موارد زیاده مخل نیست و حدیث رفت میاد جاری میشه و عرضم بزرگ رو که صحت نماز رو ما از حدیث رفت استفاده میکنیم. این رو خیلی تأکید کردن و محکم بیان فرمودن. مرحوم شیخ همین معنا رو میگن، اما با یک تفاوت و ریزکاری. اونجور مثل مرحوم آخون نمی فرماین همه مراحل، چون مرحوم آخون می فرماین که این حدیث رفت که میاد و جاری میشه نسبت به زیاده تمام موارد رو میگیره، چه عمدن چه سهون، چه شرعن چه تشریعن. حالا تعبیر شرعن رو آخون نداره، تشریعن هم باشه اون هم همینجور اشکالی نداره. فقط در یک جا مرحوم آخون یک مورد رو استثنا میکنه، حرف مرحوم آخوند اینه، یک مورد رو استثنا کردن و اون مورد جاییست که عمدن بیاره و تشریعن بیاره، اما این تشریع منافات با قصد قربت داشته باشه. و توجه هم میشه، یعنی اهل فرق خب اونایی که آشنا هستن به مصطلحات مرحوم آخوند توجه دارن که در این صورت هم اشکال از ناحیه زیاده نیست، اشکال از ناحیه تشریع نیست، اشکال از این ناحیه است که اخلالی در قصد قربت صورت بگیره. اونم این اخلالی در قصد قربت فقط در عمل عبادیه، در واجبات توسلیه که این مشکل وجود نداره، قصد قربت نیست که اخلالی درش ایجاد میشه. پس در واجبات توسلیه اگر زیاده باشه، عمدن باشه، تشریعا هم باشه، هیچ مشکلی نداره. فقط در واجبات عبادیه با زیاده اشکال نداره، تشریع هم اشکال نداره، این اخلال به قصد قربت هست که اشکال ایجاد میکنه و اشکال داره. این مسئله است که مرحوم آخوند عنوان کرده. اما جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه، خب خاطرتون هست که شیخ همین معنا رو به صورت دیگری عنوان فرمودند، یعنی شیخ همین معنا رو می فرماید که در مواردی که تشریع باشه، حالا شرعن یا تشریعن، ایشون می فرماید که ممکنه این زیاده آورده بشه، اما اگر تشریع باشه و با همین بیان که این تشریع جوری باشه که تمام مقصود آتی به عباده همین حیثیت اضافه باشه، همونطور که در بیان مرحوم آخوند گفتیم اگر این اضافه نبود من این عمل رو نمی آوردم، من این عمل رو آوردم به خاطر این اضافه. ایشون از موضوعتون که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیرشون اینه که زیادهی که موجب اخلال در مرکب بشه اون کجاست؟ می فرماین ما لو قصد کون زائد جز ان مستقلا مثل ما لبه تقدر شرعن او تشریعن ان الواجب فی کل رکعت رکوعان. این بیان مرحوم شیخه. روح حیثیت تشریعشون تکیه نمی کنن. می فرماین اون زیادهی که موجب اخلال در مرکب باشه به این نحوه که خود این زائد رو به عنوان جزء مستقلی قصد بکنه که این زائد جزء مستقل هست، این رکوع دومی که میخواد بیاره مثلا که خود ایشون هم به رکوع مثال میزنن جزء مستقلی هست، حالا یا شرعن باشه یا تشریعن، لازم نیست تشریع باشه، شرعن هم باشه همینطور. اگر این اعتقاد رو داشت که این به اصطلاح خود زائد جزء مستقله، این موجب مطلق میشه. و در اینجا وجه ایشون هم این است که اگر به این صورت نماز رو بیاره که ان زائد جزء مستقل، این دیگه مأمورون به نیست، مأمورون به غیر از اینه، معتیون به غیر از مأمورون به. بعد از اتیان به این معتیون به شک میکنه که آیا در اینجا من مأمورون به رو آوردم یا نیاوردم. این مجرای اشتغال عقلیه. این حرف شیخه. مرحوم آخوند با این تفاوت که ایشون میفرماید حتی لبه تقد انهو جزء مستقلا تشریع هم باشه، بازم اشکال نداره، فقط در جایی اشکال پیدا میکنه. نقطه فرق بین کلام علمین اینه، جایی اشکال پیدا میکنه که در اینجا این تشریع منافات با قصد قربت پیدا میکنه. شیخ اینجور نمیگه. شیخ میفرماید اذا اعتقد شرعا او تشریعا که این جزء زائد جزء مستقل. این حرف شیخ. مرحوم آخون نظرش اینه حتی در صورتی که اعتقد شرعن او تشریعن انه او جز آن مستقل، گیری نداره. گیر در کجاست؟ در جایی که این با قصد قربت مرافات پیدا بکنه. مرافات با قصد قربتش هم اینه که در ذهنش باشه اگر این جزء اضافه نبود من اصلا این عمل رو نمی آوردم. ولذا خود مرحوم آخوند در متن کفایه تأکید می‌فرماید. ایشون تأکید می‌کنه که اگر این اعتقد انه جزء مستقل، به عنوان جزء مستقل نمیاردش، اما اعتقادش اینه که این جزء مستقل بود یا نبود من عبادت رو می‌آوردم. ایشون می‌فرماید اینجا زیاده موجب اخلال نمیشه. زیاده اینجا موجب اخلال نمیشه. چرا؟ به حسابه که منافات با قصد قربت نداره. من عمل رو آوردم تشریعاً هم یه رکوع مثلا بهش اضافه کردم، البته رکوع خب از کردیم مثال درستی نیست، یه سوره تشریعاً هم آمدم بهش اضافه کردم، اما این نیست که من اگر این سوره اضافه نبود عمل رو به جا نمی آوردم. نه، من این عمل رو به جا می آوردم. حالا این اضافه بود یا نبود، آخوند می فرماید که مرافات با قصد قربت نداره و لذا تشریعیه که موجب اخلال نمیشه. این تفاوت نظر علمه در اینجا هست. مرحوم شیخ غیر از این صورت دو تا صورت دیگر ذکر می کنه. یکی این که تعبیر می فرماید شیخ ان یقصد مجموع الزائد و المزید علی جز الواحدا، هم زائد و مزید علی دوتا رو با هم میاره، اما اعتقادش ده که این دوتا با هم یه جزئه. خود شیخ حتی مثال بزنن مثل رکوع، از کردم مثال دادرست نیست، چون این مثال داخل میشه در همون به شرط لایی که اول داشتیم. خود شیخ هم عنوان فرمود. حالا بعد شیخ در اینجا در توضیح می فرماید مثل ما لبه تقدر ان الواجب فی الصلاة به عنوان جزء و جنس رکوع، جنس رکوع جزئه، چه یکیش رو بیاری چه دوتاش رو بیاری، این جنس جزئه. این یک صورت. صورت دوم صورتی بود که اگر خاطرتون باشه مرحوم شیخ تصویر کرد که جزء رو میاره بدلن، مثل این که سوره رو شروع کرد به خوندن بعد دیگه خیلی طول میکشه آمد یه سوره کوتاه خوند، یا نه یه سوره ای تمامش رو خوند اما بعدا شک براش پیدا شد که در بعضی از اجزاء این سوره در بعضی از آیات ریا اتفاق افتاده، یا مثلا در وقتی من میخوندم طمأنینه محفوظ نبوده، خب بعد میاد سوره دیگری رو به عنوان بدل میخونه. این دو تا صورت. پس یک صورت که مرحوم شیخ به همون صورت اول ما لو قصد کون زائد جزءا مستقلا که صورت اول شیخ بود، صورت دوم این است که ما لو قصد کون زائد و المزید علی جزءا واحدا، این صورت دوم بود. صورت سوم ما لو اتا به زیاده به عنوان البدل عن الجزء، این صورت سوم بود. مرحوم شیخ می‌فرماید در صورت دوم و صورت سوم اصلا اشکالی نداره زیاده. ما لبه اعتقد کون از زائد و المزید علی جزء واحدا، یکی هم صورتی که اضافه رو به عنوان بدل بیاره، اینا اصلا اشکالی نداره. مرحوم آخوند این حرف شیخ، مرحوم آخوند رضوان الله علیه اصلا این دو صورت رو تعرض نمی کنه، اصلا ذکرش نمی کنه و به نظر ما هم لازم نبود ذکر بکنه. آخوندی که میاد می فرماید کل و زیادته عمدن سهون جهلن جهل تخصیری جهل قصوری تشریعن ایه زیادت مخل به صحت عبادت، مخل به صحت مرکب نیست، خب مسلم در اینجا هم گیر نداره. آخوند فقط به فرمایت در تمام اینها فقط یک جا، جایی که اخلال در قصد قربت ایجاد میشه، یعنی زیاده رو به قصد تشریع بیاره و مخل به قصد قربت باشه، که این تأکیدی هم که من عرض کردم توجه دارید که مرحوم آخوند در اینجا هم زیاده را مخل نمیداند، تشریع را مخل نمیداند، اخلال به قصد قربت رو اونم فقط در فعل عبادی مخل میدانه. خب بنابراین چون لازم ندید دیگه حتی نیاز نداشت این دو صورت شیخ رو ذکر بکنه یا تعرض بکنه و بعد بگه نه ما اینم نمیگیم، در اینجا هم زیاده اشکال نداره. این از بزرگتون که فرمایش عمده این دو بزرگوار هست در اینجا. البته فرمایشات مرحوم شیخ در بحث به اصطلاح به تعبیرشون قواعد حاکمه که از ناحیه روایات استفاده می کنیم او باشه برای بعد، ما فعلا حیثیت اصولی مسئله رو فعلا بحث می کنیم اینجا. طبعا مرحوم شیخ کلامی داشتن همونجور که عرض کردیم در ابتدای این مقاله‌ای که مقایسه می کردیم کلمات علن این را، مرحوم شیخ عنوان فرمودن که در اینجا اگر جزء به شرط لا باشد، یعنی به شرط عدم زیاده، خب برمیگرده به نویسه، این داخل در محل نزاع نیست، به حساب این که در اینجا ازم بزرگتون که زیاده مسلمن مخلی این یه سوره و این اخذ لا به شرط، حالا این تعبیر و عبارت شیخ اینه و انما یختص زیاده فلجز الذی لم یعتبر عدم و زیاده، عدم زیاده اعتبار نشده باشه، ولو اخذ به شرطه فزیادت و علیه موجبتن لاختلالهی من حیث و نقیصه لأنه فاقد و شرط کلمتون توضیح شده کما انه لو اخذ به شرعه لا به شرط الوحدت و تعدد لا اشکال فی عدم الفساد، اگر لا به شرط باشه نسبت به وحدت و تعدد اینجا بازگیری نداره، اینجا لا اشکال فی عدم الفساد مخل نیست، چون جز اصلا لا به شرط نسبت به وحدت و تعدد ارزم بزرگون که عهد شده. خب اینجا بلا فاصله به شیخ اشکال شده، از موضوع نظام کجاست؟ محل نظام کجاست؟ محل نظام رو خواهد تعیین کنیم. شما که میگید به شرط لا نباشه، لا به شرط به نسبه الوحدت و تعدد هم نباشه، پس محل اعظم بزرگتون که نزاع کجاست؟ اینجا مرحوم نیرزا رضوان الله علیه و مرحوم ناینی اشکالی دارن به مرحوم شیخ رضوان الله علیه. ایشون بیان میکنن فرمایش شیخ رو در فواید الرسول، همین بیان را از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی و علستانی لا یکات تحقق و زیاده لأن زمائن لا ترافی الواقعیت لا بشرد و لا تکون و زیاده تنفیها. ایشون میفرمایم که یه اشکال اینجا در کلام شیخ وجود داره و اون این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحث رو بردن فقط در مقام ثبوت، از نظر ثبوتی یعنی از نظر واقعی. ما ببینیم این جزء وقتی که شارع اعتبار می‌کرده این مرکب را و اجزاء رو برای مرکب اعتبار می‌کرده، آیا به شرط لا اعتبار کرده، لا به شرط اعتبار کرده؟ اینا اموریست مربوط به مقام ثبوت، به درد کار ما نمیخوره. اینجا به درد کار ما نمیخوره. ما اینجا زیادهی که محل بحث ماست اینا نیست، این اصطلاحات نیست، بلکه زیادهی که ما ازش صحبت بکنیم ما یصدق علیه انه زیادتون عرفن، عرفن زیاده باشه. اگر اصلا به مقام ثبوت کار نداریم، عرفن اگر در چشم عرف این زیاده بود در این مرکب، حاضر زیادتون، حاضری زیادتون، ما بیشتر از این نمیخواییم. شعر در اینجا عنوان ما نقیصه و زیاده داریم، این زیاده ای که آیا اینجا به مرکب ما، به نماز ما اضافه شده یا اضافه نشده، خب موضوع دیگه، موضوعات هم در نظر شرع عرفیه، اینجا هم زیاده عرفی است. هر کجا عرف گفت حاضهی اضافتون فی صلاته، هر کجا گفت حاضهی اضافتون فی مرکبه، این زیاده است. بعد خودشون میفرمایند که این زیادهی که اینجا ما بگیم زیاده یا عرفیه، دو جایشون تصویر میکنن، میفرمایند که نکته داره، میفرمایند یک جا زیاده عرفی که ما میگیم اولا معیار عرفیته، نهی به مقام ثبوت و مقام واقع و اعتباراتی که شرع اینجا در مقام اعتبار جز کرده. بیاییم سراغ ظاهر، ظاهرم زیاده عرفی است. زیاده عرفی ایشون بفرماید که دو جا محقق میشه، یک جا این که ما واجب به نحو صرف الوجود اخذ شده باشه و اعتبار شده باشه، یعنی شارع در اینجا نسبت به این جزء ما احراز کنیم صرف الوجود شیء رو میخواد، صرف وجودش رو میخواد. وقتی صرف الوجود رو میخواد، ایشون میفرماید صرف الوجود با اول وجودی که در عالم تحقق پیدا بکنه، در فعل تحقق پیدا بکنه، در مرکب تحقق پیدا بکنه، این صرف الوجود محقق میشه. نمیشه صرف الوجود رکوع رو خواسته، خب شما یه رکوع که آوردین این صرف الوجود محقق شد. وقتی صرف الوجود محقق شد، وجود ثانی رو که میارید اضافه کن، وجود ثانی اضافه کن، این اضافه است. چون صرف الوجود احتیاج نداشته وجود ثانی، صرف الوجود وقتی شارع اعتبار کرده در اینجا عرضم بزرگتون که با همون اول وجود محقق میشون، وجود ثانی لامحاله میشه اضافه. این نظرشون. بعد میفرماید که این چی؟ مورد دومی که ایشون اضافه تفسیر میفرماید، میفرماید زیاده استدق میکنه در عددی که مضاف به عدد واجب باشه. مثلا در واجب شارع آمده گفته دو تا سجده در هر رکعت، دو تا سجده بیار. شما اگر سومی رو آوردی حاضری زیادتون، این عددی که اضافه بر اون معدودی باشد که مورد اعتبار شارع واقع شده. شارع میگه دو تا سجده، شما سومی رو میاری. این سومی چی؟ یطلق علیه زیاده. حالا این عبارت مرحوم میزار رضوان الله علیه ولا اشکال ان مقام الامکان ثبوتی غیر مقام صدق العرفی ولا اشکال فی صدق زیادت عرفت علی الوجود ثانی فیما اذا کان الواجب صرف الوجود کما لا اشکال ایضا فی صدق زیادت عرفت علی العدد المضاف الی عدد الواجب کما فی باب رکعات و ان رکعت الثالثه زیادتون فی رکعت الصبح. سلام علیکم. این بیان مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه هست که در اینجا آمدن زیاده رو برای ما تصویر کردم. پس مرحوم میرزا البته بیانشون مفصله و توضیح میدن در نوشته مراجعه میکنید انشاءالله. این بیان اصلی مرحوم میرزاست. میرزا میفرماید غیر از این دو مورد که زیاده صدق میکنه، در این دو مورد هم زیاده زیاده عرفیه است، حتی در صرف الوجودش. در صرف الوجود اگر بخواد با وجود اول محقق میشه، عرف دیگه دیگه نیاز نبودید دومی رو بیارید. درست شد؟ شما وارد مجلس میشی سلام میکنی، خب صرف الوجود تنگیت و سلام کافیه. وقتی سلام کردی و جواب شنیدی، دوباره سلام کردن رو عرف دیگه اضافه است. عرف دیگه اضافه است. اینجا هم همینجور به رکعت هم مثال میزنن. نکته ای که اینجا در کلام مرحوم میرزا مهم هست که بهش توجه بفرمایید این است که شیخ رضوان الله علیه اونی رو که خارج میکنه از محل نزاع در لاب شرط میفرماید لاب شرط نسبت به تعدد ارزم به حضورتون که و وحدت، درسته؟ این لاب شرط رو خارج میکنه، میفرماید این داخل در محل نزاع نیست. چرا؟ چون در این صورت لا اشکال فی عدم قطع زیاده. اینجا نقطه ای که مرحوم میرزا میفرماید در حقیقت، حالا در یکیش در اون موردی که صرف الوجود دیگه، در اونجا ایشون داره یه لاب شرطی رو مطرح میکنه مرحوم میرزا، نه لاب شرط نسبت به تعدد و وحدت، بلکه لاب شرط نسبت به صرف الوجود. در صرف الوجود هم لاب شرطه، اونجا هیچ غیر وحدت و تعددی نیست، اما صرف وجودش رو میخواد، صرف وجود رو میخواد. این رو داخل میکنه در محل نزاع. آیا سؤال مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم نظرش همینه؟ یعنی شیخی که میگه اگر به شرط لا بود نسبت به وحدت و تعدد، نسبت به تعدد، یا به شرط شیء بود نسبت به وحدت و تعدد خارج از محل نزاعه، لا به شرط معنای عکس شیء صرف الوجود رو در اینجا در نظر نگرفته. او داخل در محل نزاعه چی شیخ؟ تصریح شیخ نمی کنه. حالا بعد میگید مثل سیدون الاستاد رضوان الله علیه این معنا رو میخواد گردن شیخ بگذارن که شیخ مرادش همینه. یعنی شیخ در اینجا یه تصویر داره برای ملاحظه جز به شرط لا، اینو خارج میکنه. بعد در مورد لا به شرط دو تا تصویر شیخ داره، یکی جز ملاحظه به شرط به نحو لا به شرط به نسبه الى الوحدت و تعدد، یکی لا به شرط به معنای صرف الوجود. لا به شرط نسبت به وحدت و تعدد رو خارجش میکنه، اما این یکی داخل در محل نزاع باقی میمانه. و بعد در کلام محقق اصفهانی مرحوم ها شیخ هم این شاهد رو خواهیم آورد. شیخ به مرحوم محقق اصفهانی به شیخ نسبت نمیده این مطلب رو، اما میفرماید اصلا لا به شرط اصطلاحی همینه. اینو فقط یک قضی ارزم بزرگتون که حوصله بفرمایید تا ردیف بحث رو اونجا برسه. این بیان مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول، خب ایشون به این معنا که در اینجا می‌فرمایند بحث این است که زیاده به چه چیزی تحقق پیدا می‌کنه. ما می‌گیم زیاده، اما زیاده به چی تحقق پیدا می‌کنه؟ در این مقوله ایشون وارد می‌شن. ایشون می‌فرمایند که در بیان خودشون، اول از بزرگتون که توضیح می‌دهد این اخذ فیه مقیدن به وجود واحد، ای اخذ به شمتلا به نسبه در وجود ثانی فرحیان و این مرت الواحده مرت الثانیه مستلزمون به فقدان جزلال زیادته، همون بیان هایی که قبل داشتی. خب ایشان تعبیری که اول میکنن در جهت اولا بحثی که عنوان میفرماین فقط یقال به استحالت تحقق زیاده، فقط یقال به استحالت تحقق زیاده. این نظر مبارکشون باز به بیان شیخه، چون ظاهر بیان شیخ از قدم یه اجمالی داره، این اجمال تو ذوقم میزنه که شیخ میفرماید به شرط لا اگر باشد، اینجا خارج از محل نزاع زیاده، اگر لا به شرط باشه نسبت وحدت و تعدد اینم خارج از محل نزاعه. خب پس محل نزاع کجاست؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا استفاده فرمودن استحاله تحقق زیاده را، که این بیان شیخ میرسونه اصلا زیاده معنا نداره در شرع، محال هست زیاده تحقق پیدا بکنه. این فهم ایشون، یعنی اون جهتی که نظر مبارک ایشون برش قرار گرفته این هست. بعد میفرماین وقیه، اون وقت نظر خودشون رو میفرماین، در نظری که ابراز میفرماین ایشون میفرماین که در اینجا به نحو لا به شرط که ما بخوایم تصویر بکنیم این جزء را، دو صورت داره. صورت اول این است که ما لا به شرط رو به معنای طبیعی بگیریم، یعنی طبیعی جزء در اینجا اخذ شده در مرکب، بدون این که ما نظری داشته باشیم در جهت وحدت و تعدد. طبیعی که گفتیم الحق و انن طبیعی موجود و به وجود افراده دیگه، هر فردی رو شما بیاری طبیعی آورده، خارج از طبیعی که نیست. لا به شرط اینجوره که اگر، یعنی تصویری که ایشون میخوان بفرماید، تارتن لا به شرط که اعتبار میشه این جزء رو شارع در این مرکب به نحو لا به شرط اعتبار کرده. یعنی چی لا به شرط؟ یعنی مثل طبیعی که هر فردی از افرادش رو